شادمئین سر فرود آورد و صدای او از بلندگوی تالار در فضا طنین انداخت. این کنگره در تداوم پاسداری از تاریخ ایران برگزار می شود. با آنکه بسیاری از گنجینه های ادبیات کهن ایران از میان رفته، باز صدها کتاب و رساله به زبان های باستانی ایران از دستبرد حوادث مصون مانده و به دست ما رسیده است. حاضران کف زدند. استاد معین در جایگاه رئیس کنفرانس نشست و به باران چشم ها نگاه کرد که در هر گوشه تالار برق برق می زد. چیزی در سرش خورد، مثل ریختن قطره ای از یک برگ، شبنمی از یک گل. دستش را بر پیشانی گذاشت، دامنه درد تا مرکز جمجمه منتشر شد. حاضران کف زدند. استاد شقیقه را با دست فشرد و سخنران بعدی را به جایگاه دعوت کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب ماه عاشق. این کتاب بر اساس زندگی دکتر محمد معین، محقق و فرهنگ نگار، در 80 صفحه نوشته شده است. بامداد، نیمروز و شب فصلهای سگانی این کتاب را تشکیل می دهد که به زبانی روایی و داستان مانند به نگارش در آمده است. کتاب ماه عاشق نوشته سرور کتبی را انتشارات سروش به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 5220 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
الماس‌های درخشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکبر کریمی هستم، مدیر عامل و رئیس خیریه ملائک هستم و از آزادگان جنگ تحمیلی به مدت 8 سال که در عملیات والفجر مقدماتی اسیر و زخمی شده بودم. به یاد میارم دوران اسارت، خاطرات زیادی رو تو ذهنمون هست. فضای اسارت همش خاطره بود، از صبح تا شبش خاطره بود. یکی از خاطراتی رو که به یاد دارم، یادم میاد که داشتیم فوتبال بازی میکردیم. مرحوم ابوترابی به خاطر همه چیز فقط دوست داشت که ایران و ایرانی سربلند باشه. یادم میاد قرار شد که ما فوتبال بازی کنیم و حالت نمایشی داشته باشیم. وقتی که مسابقه بین دوتا تیم خودمون بود، ما بازی میکردیم، حاجی یه دفعه من گفت اکبر برگردون بزن. من هر کاری میکردم این توپه نمی اومد. نگاه میکردم مرحوم ابوترابی، هی میگفت چی شد چی شد. وقتی که یه توپ اومد، این توپ چنان بلند بود و من چنان بلند شدم که سرم درد گرفت. وقتی که برگردونه انجام گرفت و زده شد، یادم حاجی گفت که اکبر خدا پدر و مادرت رو رحمت کنه، خدا انشالله بهت خیر بده که ایرانی رو سربلند کردی. یادم میاد یه مسابقه تو اردوگاه انبر بود، قرار بود که ما با سربازای عراقی بازی کنیم. خب اونا شکمشون خیلی گنده بود و ما خیلی زبر و زرنگ بودیم. مسابقه شروع شد و منم دیرب زیاد میزدم. یادم یه سربازی بود بهش میگفتن تخم روسی، چون زرد بود بهش میگفتن تخم روسی. ما بین مسابقه یه لایی بهش انداختیم، خب بچه ها میخندیدن، تو بین بازی هی لغت به من میزد. بعد دیگه آخر سر یادمه که بهم گفت یه بار دیگه این کار رو بکنیم پدرتو در میارم. دو مرتبه منم واقعا نمیخواستم به این بند و خدا توپ دو تا پاش رد بکنم، ولی این توپه انگار اصلا خودش میرفت لپای این بند خدا و لای میخورد. دو سه تا دیگه لایی همینطور ناخودآگاه، من اصلا خودم هم نمیخواستم، نمیدونم چرا اینطوری میشه، این توپه میرفت لپای. یادم بعد از بازی وقتی که بازی تموم شد چنان منو کتک زد، گفت تو عقصب این کار رو میکردی، من پدر تو رو در میارم. لذا از اون روز به بعد هر موقع من این سرباز رو میدیدم فرار میکردم. این جز خاطرات قسمت فوتبالی من.
مقدم عزیزان آزاده رو به خاک مقدسمون گرامی داریم و یک بار دیگه چهره نورانی و صبورشون رو میبینیم که از پلکان هواپیما به خاک خوزستان وارد میشن. درود بر سربازان صبور اسلام.
و اما خاطره بعد از اسارت، خب وقتی که ما بعد از اسارت، خب هر کسی دنبال زندگی خودش بود. زیباترین خاطره‌ای که من میتونم بگم و قشنگترین خاطره مربوط میشه به آزاده سرافراز و شهید شده مون محمود نعمتی. این محمود نعمتی از عزیزان آزاده‌ای بود که از ناحیه کمر جانباز شده بود و همیشه به صورت تاغباز میخوابید و در خونه خودش. یادم محمود یه روز ما زنگ زد که اکبر بیا سری به ما بزن. وقتی که من رفتم دیدم محمود خوابیده و باید طوری این بند خدا هر موقعی که قضای حاجت داشت باید حتما سونم بهش وصل بود و باید با دو مش فشار میدادیم شکمشو که تا حدودی بتونه قضای حاجت خودشو انجام بده. یه دفعه به شوخی گفتیم محمود تو نمیخوای ازدواج بکنی؟ گوه اکبر آخه من کسی به من زن میده. گفتم که خدا را چه دیدی، شاید بزرگواری تو رو انتخاب کرد، عاشق تو شد، تو که زیبا هستی، فقط یه مشکل داری که نمیتونی بلند شی. گذشت، نگو این بند خدا خانواده خودش رو تحت فشار قرار داده بود و زنگ زد که اکبر یه دختر خانم اوکی به من داده. من یادمه اینقدر خوشحال بودم و وقتی که رفتم دیدم بله حاج محمود عزیزمون خیلی خوشحاله، گفت بله یه دختر خانومی قبول کرده. و یادمه که این مراسم عقدش در خیابون جمهوری ساختمان پلاسکو بودش و حاج آقا ابوترابی هم حضور داشت و دختر خانم خیلی با کمالاتی با محمود ازدواج کرد. و در بعد از ازدواج وقتی که می دیدم که یک دختر خانومی با اون کرامت نفس و زیبایی های که خداوند به ایشون هدیه کرده بود، محمود و سوار ویلچر میکرد و در خیابان ها میبرد، همیشه پیش خودم میگفتم که خدا همیشه هست، تا موقعی که خدا هست راه و رسم شهادت و شهید شدنم هست، حتما نباید رزمنده شهید بشه. زنی که مجاهدت میکنه درسته تیر نمیخوره، ولی همیشه و هر گامش عمل و اجر یک شهیدو داره. این دختر خانم وقتی که به عقد محمود مادر اومد زیباترین عروسی بود که شاید در طول حیات و زندگی خودم دیده بودم. زندگی این دوتا عزیز بود. ولی یاد کنیم از تمام شهدایی که به ما یاد دادن ایستاد مردن بهتر از زیستن به صورت زانو زده. یاد به ما دادن که میتوان با ایستادگی، با عزت و کرامت و شرافت زندگی کرد و هرگز ما دوست نداریم زندگی با زانو زدن رو در قبال دشمنان خودمون.
تهران، رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شب نمه عشقی بکر، شهر شب با مردم چشمک زنش، قصه ها با ریخت توی دامنش، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی، این منم دل با پس بود و نبود، از غم ای کاش ها چشمم کبود، تا به که از آرزوهامون جدا، با تو هستم با تو مستم ای خدا، بچه عشقم همیشه باز با نمازم، تشنه راز و نیاز، هم زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره، هم زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره. مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ، ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نمه عشقی بکار، شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها با ریخت توی دامنش، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی، این منم دل با پس بود و نبود، از غم ای کاش ها چشمم کبود، از آرزوهامون جدا، با تو هستم با تو مستم ای خدا، بچه عشقم همیشه باز باز، جانمازم تشنه
زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره. هم زبونی ها اگه شیرین تره، هم دلی از هم زبونی بهتره.
بعد از ظهر دوشنبه همتون به خیر و به آرامش، خسته نباشید میگم هم به شما شنونده های نازنین رادیو تهران، هم به همکاران خوبم در برنامه زنده و مستقیم سعادت آباد که به شما تقدیم شد. این لحظه‌ام از رادیو تهران برنامه انقلاب تا آزادی پخش میشه. دعوت میکنم بشنوید.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
به نام خدا، سلام. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی عبدالله عبدی رو با مرحوم محمد نبی حبیبی با هم خواهیم شنید. ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران بود. وی از سال 1359 تا 1360 استاندار فارس، از 1360 تا 1362 نیز استاندار خراسان بود. همچنین در سال 1362 برای کمتر از یک سال نیز به عنوان استاندار تهران فعالیت نمود. وی از سال 1362 تا 1366 به مدت 44 ماه شهردار تهران نیز بود. از سوابق دیگر ایشان میتوان به مدیرعاملی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، معاون وزیر راه و ترابری و معاونت وزیر بازرگانی اشاره کرد.
چند سالی که از انقلاب میگذره، 40 سال از انقلاب میگذره، چقدر این مسیر پرفراز و نشیبی که انقلاب طی کرده و به یک 40 سالگی رسیدیم، چقدر این مسیر رو درست اومدیم؟ انقلاب چقدر روی ریل خودش هست؟
ببینید، من قویاً معتقدم که جهتگیری که قبل از پیروزی انقلاب و در زمان پیروزی مشخص شده بود، اون جهتگیری عوض نشده. یعنی اگر کسی بگه جهت انقلاب اصلا عوض شده، من این رو کاملا منکر هستم به دلایل گوناگون. اما اینکه آیا ما به اون اهدافی که در این جهتگیری میخواستیم در مقاطعی برسیم همه رو رسیدیم؟ معتقدم که نرسیدیم. همه چیزم دست ما نبوده. ما عرض کنم که مخالفین سرسخت خارجی داشتیم، داخلی داشتیم، سوء مدیریت داشتیم و خیلی از مشکلات دیگه داشتیم که ما رو در رسیدن به موقع به اون مراحلی که میخواستیم برسیم قطعا در همه موارد ما موفق نبودیم. اینو من قبول دارم. اما اینکه جهت انقلاب تغییر کرده باشه، من معتقدم ذره جهت انقلاب تغییر نکرده.
چقدر شعارهای انقلاب محقق شده؟
شعارهای انقلاب قطعا همش محقق نشده در این 40 سال. اما به نظر من در یک انقلابی که بعد از 2500 سال حکومت شاهنشاهی شکل گرفته، اینکه بخوایم در یک مدت کوتاهی همه شعارها عرض کنم که تحقق پیدا بکنه، چنین خواستی اصلا به نظر من منطقی نمیتونه باشه. ما شعارهامون اصلیمون اصلا تغییر نکرده، جهتمون تغییر نکرده. برخی مواقع در یک مقطع زمانی میخواستیم به یه چیزی برسیم، نرسیدیم، یا عوامل خارجی بوده یا داخلی. اما من باز تکرار میکنم، به هیچ وجه معتقد نیستم که جهت اصلی انقلاب تغییر کرده باشه.
از چه زمانی ما در حکومت اسلامی شاهد این هستیم که اشرافیگری واردش میشه و پیرو اون فساد؟
از کنم من معتقدم بیشتر این موضوعات بعد از جنگ اتفاق افتاده. در دوره قبل از جنگ و بعد از جنگ خیلی روحیه اشرافیگری واقعا مذموم بود. بعضی وقتا افراط هم میشد در این رابطه. مثلا من یادمه که سال اول انقلاب که رفته بودیم کرمان، به برخی از شخصیت‌های برخی از بخش‌ها و روستاهای کرمان می‌گفتن خان. بعد ما بررسی کردیم ببینیم این خان مثلا چند تا کاخ داره، چه ثروت‌هایی تو بانک‌ها داره، چقدر سرمایه تو خارج از کشور داره. دیدیم که این بنده خدا خانی که اونجا بهش میگن خان، مثلا در کهنوج این اون کپرش یه خورده دو برابر کپرهای معمولیه، اما نه حساب بانکی نه. بنابراین یه مقدار افراطی‌گری هایی هم در اون رابطه به نظر من انجام شد. اما در هر صورت روحیه اشرافی‌گری در اول انقلاب تا اواخر جنگ اصلا فرصت بروز به نظر من پیدا نکرد، ولی بعد از جنگ متاسفانه به علت برخی از روحیه هایی که داشتن یه عده‌ای و مسئول هم شدن و این روحیه جوانش زده شد و متاسفانه الان هم ادامه داره.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاد رحلت حضرت امام بود. از اون روز خاطره‌ای دارید شما؟
بله.
شما کجا بودید؟ چه
می‌کردید؟ من اون موقع رئیس هواپیمایی کشوری و معاون وزیر راه بودم. آقای مهندس سعیدی کیا اون موقع وزیر راه و ترابری بودن. بعد از مغرب عرض کنم که یه فراخوان دادن، معاونین وزارت راه اونجا آمدن و ایشون در واقع موقعی ما جمع شدیم که امام از دنیا رفته بودن اون شب، اعلام کردن که امام از دنیا رفتن، شماها حالا با شرایطی که از این ساعت داریم دیگه باید مدیریتتون رو متناسب کنید با این شرایط بعد از رحلت امام. خب من خودم چون رئیس هواپیمایی کشوری بودم و ضمناً فرمانده لشکر فرودگاه‌های کشورم بودم در اون زمان، این دو تا مسئولیت رو با هم داشتم. به جای اینکه بعد از جلسه‌ای که تا شاید 11 شب طول کشید به جای اینکه منزل برم رفتم فرودگاه مهرآباد تهران، به قائم مقام زنگ زدم، ایشون هم آمد. تصمیم گرفتیم که ما منزل نریم، استراحت نکنیم، چون یکی از کارهایی که معمولاً در برخی از مواقع پیش میاد حمله دشمن به فرودگاه هاست. گفتیم که حالا ما در محل حضور داشته باشیم، اینطور نباشه که با خیال راحت بریم استراحت بکنیم. اون شب رو ما تا نزدیکای صبح دو نفری تو جاهای مختلف فرودگاه داخل سالن تو خیابون‌ها قدم می‌زدیم. من به قائم مقامم گفتم که آقای مهندس امام خوب رفتن، شرایط ما اینطوریه، دشمنان اطراف ما همشون چنگ و دندون دارن نشون میدن، ولی من نمیدونم چرا با وجودی که امام از دنیا رفتن من در درونم احساس نگرانی نمیکنم. حالا اگر شما بگید که دو تا دلیلم بیارید، گفتم من چون اعتقاد دارم انقلاب صاحب اصلیش خداست نگران نیستم، خداوند خودش عرض کنم که این مشکل رو بعد از رحلت امام حل میکنه. یادم هست که بعضی وقتا این نخست وزیرا یا رؤسای جمهور یا شخصیت ها میامدن، در بعضی از موارد من هم همراه مقامات درجه یک دولتی یا وزرا میرفتیم استقبال اینها. یکی از کسانی که به اصطلاح برای شرکت در تشییع حضرت امام وارد فرودگاه شد نخست وزیر وقت سوریه بود. ایشون وقتی که وارد شد من دیدم چهرش فوق‌العاده گرفته است، یعنی معلومه که این رحلت امام براش خیلی گران تمام شده. بعد از همراهان مقامات دولتی خودمون شنیدم که ایشون زمانی هم که با استقبال نخست وزیر وقت مسیر از فرودگاه تا نخست وزیری رو یا هتلی که باید اقامت میکرد رو طی میکنن، ایشون به آقای نخست وزیر وقت میگن که آقا من خیلی نگران هستم، شخصیتی مثل امام با اون ابهت و با اون شخصیت کم نظیر قرن از دنیا رفته، من نمیدونم تو ایران چی میشه. اتفاقا در همون فاصله که آقای نخست وزیر عرض کنم که سوریه از دمشق پرواز میکنه تا تهران که 2 ساعت و نیم 3 ساعت بعضی وقتا هست، موضوع رهبری رو مجلس خبرگان حل کرده بودن، یعنی انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب تو اون 2-3 ساعته انجام شده بود که ایشون پرواز میکرده. گفتن که خیلی با نگرانی و غم و اندوه خلاصه میگفت من نگرانم چی میشه بعد از نخست وزیر. ما به ایشون میگن که اما اون مسئله که شما نگران هستید حل شد. میگه یعنی چجوری حل شد؟ میگن موضوع رهبری که مهمترین مقوله بعد از رحلت امام بود با تصمیم مجلس خبرگان حل شد. حالا البته خاطرات فراوان دیگری هم دارم، اما اون روز رو یادمه که چنین مطالبی رو جزو خاطرات شخصی میتونم بیان کنم.
از مجلس خبرگان اون دوره و اتفاقی که در مجلس خبرگان افتاد شما خاطره ای دارید یا شنیده هاتون و دیده هاتون همون چیزی هست که مردم دیدن؟
از کنم در مجلس خبرگان اینطور که من شنیدم یک بحث بوده که رهبری شورایی باشه یا یک فرد باشه. یه عده موافق شورایی بودن، یه عده موافق عرض کنم که یک نفر بودن. من برای اینکه بعداً این رو خود آقای هاشمی هم چون اون چیزی که ازشون ضبط کرده بودن پخش شد، من خودم دیدم، اما یک مقدمه هم من دارم برای قبل از مجلس خبرگان که اینو لازم میدونم توی این مصاحبه عرض بکنم. تقاضامم این است که این قسمت از عرایض من حتما پخش بشه. من سال 1369 در بهمن ماه که قائم مقام رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بودم، یعنی یک سال و چند ماه بعد از رحلت امام و بعد از رهبری مقام معظم رهبری، از مرحوم حاج احمد آقا تقاضا کرده بودیم که اجازه بدن به مناسبت روز جانباز یه عده‌ای از جانبازان بیان مرقد امام ایشون رو ملاقات بکنن و ایشون هم براشون سخنرانی بکنن. ایشون اصلش رو پذیرفتن و بنده هم به اتفاق آقای رفیق دوست که رئیس بنیاد بودن و عده‌ای از جانبازان رفتیم مرقد امام. سخنرانی تمام شد، مرحوم حاج احمد آقا گفتن که حالا که وقت اذان و بعدش هم وقت ناهاره، شما ناهارم با من باشید. بنابراین بنده و آقای رفیق دوست بعد از اون مراسم سخنرانی مرحوم حاج احمد آقا مهمان ایشون شدیم در مهمانسرای مرقد، ناهار رو با هم بودیم. من در اون بعد از ناهار به ایشون عرض کردم که آقای حاج احمد آقا شما چند روز پیش یه مطلبی رو گفتید که من خیلی برام اهمیت داشت. گفت کدوم مطلب؟ گفتم شما فرمودید که رسانه‌ای هم شد، سابقه هم الان هست، که هر کس اطاعت از مقام معظم رهبری را با اطاعت از امام تفاوت قائل باشد در خط آمریکاست. این جمله شما از دو جهت برای من اهمیت داشت، یکی اینکه جمله مهمه، دوم اینکه شما که فرزند امامید اینو گفتید. حاج احمد آقا به اصطلاح این جمله من مؤثر بود، گفتن که آقای حبیبی من این جمله رو از روی اعتقاد راسخ گفتم، هر کس اطاعت از آیت الله خامنه ای رو با اطاعت از امام تفاوت قائل باشد در خط آمریکاست، چه بخواد و چه نخواد. گفت یه عده از این افراد آمدن بعد از رحلت امام دور من جمع بشن که منو در مقابل آقا بتراشن. من متوجه شدم تو دهنشون زدم، از من دیگه مایوس شدم. بعد من به ایشون گفتم آقا شما یک خاطره‌ای که امام راجع به رهبری آقا اشاره‌ای غیر از اشاره‌ای که آقای هاشمی تو نماز جمعه کردن، چون آقای هاشمی یه اشاره‌ای راجع به ملاقات آقا با کیم ایل سون کردن، اونو من اشاره نمی‌کنم. گفتم غیر از اون خاطره‌ای دارید که امام راجع به رهبری شخص آقا مقام معظم رهبری حرفی زده باشن؟ گفتن بله. این مطلب رو گفتن در سال 1365 اتفاق افتاد، یعنی 3 سال قبل از رحلت امام و 3 سال قبل از رهبری مقام معظم رهبری. گفتم اون اتفاق چی بود که شما میگین افتاد؟ گفتن یه موقعی که جلسه سران سه قوه در جماران تشکیل شده بود، امام قبلا به من گفته بودن از طرف ایشون برم تو اون جلسات شرکت کنم که میرفتم. یه روزی که این جلسه با سران چند قوه تشکیل شد، یعنی مرحوم آقای موسوی اردبیلی، مرحوم آقای هاشمی، آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور، آقای نخست وزیر وقت، میگفت اینا جلسه داشتن، من هم از طرف امام تو اون جلسه حضور پیدا کرده بودم. همزمان با این جلسه آیت الله منتظری آمده بود ملاقات امام، بنابراین همزمان شده بود جلسه ما با ملاقات آقای منتظری با امام. میگفت که ما وسط جلسه بودیم، یه مرتبه دیدیم امام بدون که در بزنن از ملاقات با آقای منتظری آمدن مستقیم تو جلسه ما و بدون اینکه اصلا بپرسن که شما چی گفتید چی شنیدید. گفتن آقا من از اول هم گفتم این آقای منتظری به درد رهبری نمیخوره،